رمضان موجب این شد که انشالله بیشتر مقید بشیم که این صلوات از زهرا سامان علیها رو هم در جلسه بخوانیم. پس در این قسمت دوم از جلسه 24 قطره‌ای از دریای معارف نظری متوسل می‌شویم به ذیل عنایات حضرت زهرا سلام الله علیها. این صلوات رو هم برکاتش رو هم در این خانه با اهلش به دعای حضرت زهرا سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیقة فاطمة الزكية حبیبة حبیبك و نبیك و ام احبائك و اصفیائك التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و كن الثائر اللهم بدم اولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. رب صل على محمد وآله. من از همه عزیزان اجازه میگیرم که در طول جلسات باقی مانده گاهگاهی حتی اگر شد در هر جلسه اگر چند بارم شد از الان اجازه شو میگیرم که انشالله به پناه امام حضرت زهرا برویم و این صلوات را مکرر بخوانیم انشالله که بهره مند بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. یه تعبیر دیگری در این دعا بود که من پیدا نکرده بودم و یه فرصتی گرفتیم و الان پیدا کردم و این رو هم میخواستم خدمت شما عرض کنم. اشاره ای باز به همون فضایی که عرض کردیم داره به نحو دیگر. حضرت میفرمایند که وجه الزالک من خالصا من کل شک، از هر شک و تردیدی ایمان ما را به وجود مقدس امام زمان علیه السلام دور بده. چجوری؟ و شبهته و ریاء و سمعه. نه شبهی باشه، نه ریایی باشه، نه سمعه. خب حتی لا نرید بهی غیرک. این تعبیر تکرامی کنم اگه خواستیم بنویسیم. حتی لا نرید بهی غیرک و لا نطلب بهی الا وجهت. یعنی خدایا من گونه ای بنده تو هم که مطابق بله و نگه تو حرکت میکنم. من اگر طالب فرجم، تعبیر چیه؟ لا نرید و بهی غیرک. من طالب فرجم به خاطر تو. ولا نطلب و بهی الا وجهک. من به خاطر توست که مشتاق ظهور امام زمان علیه السلام هم. خودم یک ذوق و شوق ویژه‌ای که بله ما این کار رو بکنیم این کار رو بکنیم ندارم. این که من برای خودم تفسیر کنم، توضیح بدم، یه متن میماره خیلی سال پیش بود، من میگردشتم توی قسمتی که تو فایلم بودیدم آسیب شناسی انتظار ظهور، مثلا در چه سالی یه بزرگواری مثلا گفتی که حالا داشته برای این جمعی صحبت میکرده، گفتی شما ها این کارهایی که کردین، مثلا فرض کنیم رفتین فلانجا رو آبیاری کردین یا مثلا رفتین فلان روستا آب کشی کردین، این کارهایی که شما کردین فکر نکنه همینجوری بوده، این شما مقدمات ظهور امام زمان علیه السلام فلان کردین. کجا این میفهمید؟ سوال ما اگر فرج میخواییم چون تو فرموده ای افضل و اعمال امتی انتظار رو بکنه. افضل اعمال امت محمد صلی الله علیه و سلم انتظار افتاده. اگه تو غیر از این میخواست، ما غیر از این میخواست. پس هم اون تعبیر که بگه خدایا اگر تو میتأخیر انداختی من منحرف بشم، هم اگه جلو انداختی من منحرف بشم. بعد از کلی توضیح که دیگه بعد از این اونجا شروع میکنه حضرت اللهم انا نشکر الک، از شرایط میگوید، از اوضاع زمانه میگوید، قبلش و انعمت علی و تحرته من الرجز
کلی از اوصاف موزام میگه، میگه خدایا من اینو میخوام به خاطر تو. تو گفتی انتظار فرج بشم، چشم. تو گفتی حاجت بخواه فرج رو، چشم. و من جز این که بخوام رضایت رو جلب بکنم هدف دیگری ندارم. این هم ادامه اون تعبیری که اشاره کردیم. پس سوال رو گفتیم، جواب رو هم گفتیم. نمیگیم اما این جواب کامله. من خدمت شما عرض کردم نوعی از توضیح اینه که این شبک اینها رو هم جمع کرد که در تعبیر وجود مقدس علی بن موسی رضا علیه السلام هم بود. بنابراین شما وقتی میخواید توضیح این سوال رو بدید، حداقل سه تا جمله روایی دارید. دو تاش توی دعای عصر قیمت امام زمان تو مفاتیح، یکیش هم توی فرمایش حضرت رضا علیه السلام و انتظار فرجه به صبر. انتظاره ولی صبره. توضیح بیان از و انتظار فرجه به صبر. اگر نکته به فرمایش خاصی ایراد جدی نیست، اگر در حواشیش نکته به فرمایش بیشه نداریم، بریم سراغ کلمه العفه.
یعنی الان این که خیلی از سخنرانها و اینا مثلا خیلی چیزا رو میگن این مقدمه ظهور، این ظهور ما نمیدونم در فلان موقع، پس اینجوری نیست دیگه.
اگر آنچه که میفرمایند مطابق روایات هست، جمله درست اینه که این کار، این رخداد، این فعل جزء علائم ظهور نامبرده شده. نهایت صحت فرمایش اینه. اگر کسی بگوید شما به جهت اینکه مقدمی این جمله، البته کسی نمیدونه این جمله رو کی گفته، البته شاید شما بدونید، حالا میگیم این جمله، جمله کیه؟ منتظران خود باید صالح باشن، منتظران مصلح خود باید صالح باشن. جمله کیه؟ نه نه نه، این جمله آقای محمد رضا حکیمیه. خیلی هم آقای محمد رضا حکیمی میخوره. یعنی آقای محمد رضا حکیمی کتاب هایی که نوشته، شما کتاب های مثلا 20 سال 25 سال پیششو یا حتی 30 سال پیششو نگاه کنیم، ابتدای کتاب هاش رو، شور آقای محمد رضا حکیمی برای اجرای عدل و بزرگداشت کسانی که به گمان ایشون در مسیر احیای عدل بودند، در همه کتاباش فراگیره. البته الان برخی از جملاتشو تغییر داده و شاید یکی از عللش هم همین باشه که ایشون قبلا همه کتاباشو دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ میکرد، بعد الان همشو انشاءات دلیل ما چاپ یعنی انتشاراتش هم عوض شد. حالا عرضم میده این جمله منتظران مصلح خود باید صالح باشن، این جمله تربیتی بسیار زیباییه. آقا تو انتظار امام زمان اسلام داری؟ تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. این جمله تربیتی درسته، اما این جمله با یه تغییری 100% غلط. اگر کسی بگوید تا صالح نشوید امام زمان نمی آید، اگر کسی بگوید تا امام زمان، این جمله که امام زمان در انتظار یارانی هستند که حضرتو یاری کنند، به این معنا که آی مردم خودتون از این منجلاب ها بیرون بکشید، برید به سمت مهدوی شدن. درست. اگه کسی بگه اصلا ما این با روایت نمیخونه، با آیه قرآن هم نمیخونه. ید الله دست خدا باز، خدا معطل، هیچ کس خدا بخواهد امر ظهور حضرت را به شبی فراهم میآورد بدون اینکه کسی در خواب ببیند و بفهمد. البته به قول سوالایی که گاهی بچه‌ها میپرسن، این دونم بالا پسر در سایت بود مواله شد ما چجوری متوجه شد بود خود حضرت بار سرا میکنه من نگران نباش که خواب بمونه. یه شبم اگر باشه خود حضرت بلدن چجوری صدا کنن. بعدم شما که میدونید در روایات داره که بعضی ها بلند میشن اینجوری اینجوری میکنن، نه بالشت بقل دستیشون خالیه. چی شده؟ حضرت قیام کردن، اینم اردن رفته من میخوام تو اتاق سر میزنه به فامیلاشون نیستن. خود حضرت میاد خودش شفتجو میکنه، خودش هم یاراشو جمع میکنه، خودش هم قیام میکنه، معطل نه منه نه شما نه دکور خودم. پس دقت کنیم اگر این گاهی بعضیا میخوان یه ذوق اخلاقی بندازن تو جامعه، من اونو دیگه نمیدونم با چه ابزاری میخوان کنم، ولی که بس اعتمادی اینه هر کسی هم مغایر این سخنی داشت با استناد به آیات قرآنی و روایی بیاد بحثشو اثبات کنه. نحن ابناء الدلیل. ما الان جلسه مهدویت نگذاشتیم، خدا رو شاکریم که تحت نام امام زمان علیه السلام اونجا نشستیم اشاره به بحث مهدویت داریم، ولی بحث مهدویت رو بذاریم شروع کنیم. بعد شما نگاه کنید بحث مهدویت چقدر مبتنی به ادله عقلی قرآنی روایی اصلا مگه میشه درش تردیدی کرد که این نفر بیاد اقل خودش تفسیر کنه بره. حالا اگه کسی هم گفت دیگه خودش بود. اگر نکته خاصی هست شما با توجه به اون سوالی که داشتین الان بحث رو میتونین برای یه نفر بگین یا نه؟
خودتون
سوالی که یه بار پرسیدی راجع به اینکه کسانی رو باب حضرت تعریف میکنن الان بحث روشنه؟
الان بحث روشن
هم
سوال هم یادم نیست.
خیلی روشن شد.
والحمدلله رب العالمین. شروع میکنیم بحث کلمه الفه. چقدر وقت میتونم ما؟
دقیقاً
21 دقیقه. خب ما در ذیل بحث افر شروع میکنیم الان چند تا روایت از کتابی که برای شما آشناست در مقام معرفی خواندن و توضیح دادن. توضیحاتش بعضیش ممکنه برای جدید باشه، بعضیش هم ممکنه توضیحاتش برای ما آشنا باشه. تا حالا صحبت این بود که حضرت رضا علیه السلام فرمودن اهل بیت اهل عفت و حیاین. یه چند تا تعبیر برای شما عرض کنم. روایت یک، چند تا آیه میگیم، چند تا روایت میگیم، اگه خواستیم بعضیش که کوتاهی یادداشت بکنیم، بلنداش هم میتونیم یادداشت بکنیم یا سنداشو بنویسیم. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم فرمودن روایت در مستدرک الوسائل جلد 8 صفحه 460 می‌فرماید من القا جلباب الحیاء. هر کسی که جلباب به چی میگن؟ به لباس گشاد میگن. از چه جهت در زبان عربی به چادرهایی که سرشون میکنن جلباب میگن؟ از این جهت که یک لباسی است که گشاد است و بدن استوار میماند، بدن رو کامل میپوشن. خب هر کسی که جامعه گشاد حیا را میاندازد، اصلا خود این که از این تعبیر استفاده کردن جالبه، فلا غیبت له، غیبت نداره، خودش به حیایی میکنه،
غیبت نداره،
غیبت نداره،
اشکال نداره.
در چه زمینه ای؟
فقط هم همون
در همون زمینه ای که بی حیایی رو بی بیان کرده.
لحظه
چه؟ لا غیبت له، چون من رو بردن مطلق بی حیایی به شکل مختلف محمد آسوده جمع آوری کننده. روایت دوم، حضرت باقر علیه السلام یا حضرت صادق علیه السلام همان منبع قبلی حدیث همون صفحه 461 حضرت می فرماید الحیاء و الایمان مقرونان فی قرن واحد. قرن به چی میگن؟ همنشین، جفت، همراه. مثلا کسی اگه خیلی خواست که کار هنری علمی بکنه مثلا میتونه همسرشو قرینه صدا بکنه. قرینه معنای همسرم داره. نکنیم کار شهر درست نکنیم برای مزاح هست. یا قرن به ریسمانی میگن که دوتا شطر رو به هم میبندن پیوند. تعبیر حضرت چیه؟ الحیاء و ایمان مقرونان فی قرن واحد. اینا یه جفتن، به هم پیوستن، یه مجموعن، در زمان مشخص و واحدی هستن. فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه، یکیش بره اون دیگری هم میره. به خاطر همین وقتی روسری کم کم میره عقب نمازم شل میشه. حیا که دلیل بشه اینا با هم همراه میشوند. این که از کجا آغاز میشوند نمیدونیم، ولی ما اینو میدونیم که گناهان کوچک فرد را به گناهان بزرگ میرسند. یه نفری که عادت داره نشکون بگیره متلک بندازه گاهی اوقات خب خوشایی چجوری هم ممکنه بده. حالا کم کم شیب روایات رو دقت کنید، روایات رو با شیب داریم میدونیم. حالا اونش که خوده
از کدوم
امام بود؟ امام روایت داره که من احده همان، یعنی یا امام باقی سلام. روایت بعدی از وجود مقدس رسول خدا سلام و علیه و سلم. من کان فحشو فی شیئن قطن الا شعنه. اگر دشنام و بیشرمی، فحش به معنای دشنام نیست تو کلمه عرب فقط، بیشرمی، بیحیایی، سخن بدون حساب و کتاب، فحش رفتار بدون حساب و کتاب هم فحشه. حضرت می‌فهمه که کسی با بیشرمی همراهی کنه خار و بی‌بها میشه. ولا کان الحیاء فی شیء قط الا زانه. اگر کسی با حیا باشه شأن پیدا میکنه، ذوق نکنه از این که دلقک کلاس باشه، ذوق نکنه از این که همه بهش میخندن، نه شأن داره بر خودش. وقتی بر خودش شأنی داره، یه حرمتی داره، میگن این داداش ویژه است، یه این توی خانواده یه شأن و جایگاهی داره. این
به
روایت بعد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مجموعه برام جلد یک صفحه 11. مجموعه برام مال کی بود؟ مال برام ابن ابی ای بابا برام این دو جلسه
من
جد کیه؟ خب اصلا این داستان عقیق زیر زبان میت با نگاشته شدن اسامی مبارک اهل بیت علیهم السلام تبعیت نواده مرحوم ورام است از جدش. تعبیرش هم اینه، میگه چون جد من پیدا کردین یا من؟ همه دستا سری سرش
بود
هلی علامه هلی
نه
همه نمیشه بود هلی شدون باید
اصلا میگه اینو من چون جدم کار بی حساب و کتاب انجام نمیده از اون تبعیت میکنم. بعد سید ابن طاووس به تبعیت از جدش این کتاباش مینویسه، این منتشر میشود و الان عده‌ای از متدعیین این کار میکنن. نواده یا نوه؟ اینو نمیدونه الان نوه یه چند دومشه. شما پیدا بکنید این اون جاهاش که من خاطرم رفته روشن میشه. منم تو کشوی پایین اتاق استراحتم در منزل دو تا بلنگ ندارم، اگر یه وقت کسی یادش نبود بدونی من یه اونجا دارم، بعدا بر من استفاده بکنم.
چی اخی؟
بله
یه بار دیگه
آدرسش بگم. پایین پنج تا خریده بودم،
ندیده بودم،
دو تا مونده.
برای کسی؟ ببینیم قسمت
کی
میشه؟
دیگه نه از این
سنده تو کدوم کشو؟ کشو
پایین
بود. کدوم پایین
بود؟ جناب فرنام از
استراحت.
خودش اسم کاملش چیه؟ فرنام
ابوالحسین مسعود ابن عیسی شیخ فرنام ابن ابی فراس مالکی نقعی
فه گذاشته
کسره گذاشته
فرنام ابن ابی فراس. مجموعه برنام کتاب خوندنی میده، اگر دوست داشته
بسید
جمعه کتاب هایی که میشه دیگه دارم کتاب خوبیه، ترجمهش دو جلدی بار آستان قدس هست، ولی این دیگه مدلاییه شده میده. کتاب اخلاقیه در آداب و سنت، کتاب مجموعه برنام مثل مشهور مجموعه برنام. خب
یه دونه
حالا اینجا بودیم که این روایت در کتاب مجموعه برنام آمده، سمین طاووس برای جدش انقدر ارزش قائل میگه او حرف بی حساب کتاب نمیزنه، وقتی این وصیتو کرده منم به او تعظیم میکنم. جالبه کسی نمیگه این روایت رو میگه من تعظیم میکنم، ولی آدم کاری بی حساب کتاب انجام نمیده. حالا روایت هلاک و نساء امتی فی الاحمرین، هلاکت زنان امت من در دو چیز قرمز است. حالا بخوایم خیلی فاخر بگیم باید بگیم در دو چیز سرخ فام است. خب الذهب و الثياب و الرقاق. ذهب یعنی چی؟ طلا، جواهر، زیورالات. و الثياب و الرقاق، لباس های رقیق نازک. و هلاک و رجال امتی فی ترک العلم و جمع المال، مردان امت من هلاک میشن چون ترک علم میکنند و جمع مال. خانوم میگوید زیور را برای من بخر، خودش را هلاک میکنه. مرد بی دست و پای بی روزن میگوید چشم، خودش را هلاک میکنه. این میخرد او مصرف میکنه. حضرت فرمودن این اینو هلاک میکنه، اونو رو هلاک میکنه. این جمع مال باید بکنه که الان با این قیمت هایی که الان شما دارین اینقدر مثلا سرویس بگیره دیگه. این جمع مال کردنش و جالب حضرت میشه در مقابل چی؟ ترک العلم، ترک دانش. اصلا چقدر با اون مثالی که چندی جلسه قبل زدیم جوره. مثالا رو الان بگم، جمله آخرش شما دیگه یادتونه، گفتیم از طرف پرسیدن، گفتن آیا این تلاش علمی شما، این کلاس شما، این درس شما، این دفتر شما، این کتاب شما، این کلاسور شما مبل خانه را میتواند عوض کند؟ گفت نه. بعد چی پرسی؟ گفت به روح معتقدی یا نه؟ خانومش پرسی اگر کسی بگوید نه عوض نمیشود، دو تا بیشتر نداره، یا باید خودش را به هلاکت بیاندازد که اونم به هلاکت میفتد، یا دوتایی باید دست از این هلاکت بکشن برن بالا. مرده چرا باید دنبال علم باشه؟ چون باید با دانش، با تدبیر، با سخن فاخر، با محبت، با تدبیر معیشت این همسر و بچه ها رو هم دستشون بگیره از منجلاب دکور و تفریح و ولگردی نجات بده. ولی اگر
اهل دانش و فکر و تدبیر و زندگی نبود. گفت دیگه ما اولش گفتیم بله و چشم، تا آخرش هم باید بودیم چشم، هم خود طلاق میشه هم خانم دم بچه، چون اونم تو همین نظام میاد جلو دیگه. یه تست روانشناسی گرفتیم از تست های فرافکن، به یکی از این دانشجوها گفتیم شما برو اینو از تی ای تی مار بزرگسال، سی ای تی مار کودکان تا حدود 10 سال، ایشون رو یه دونه تی ای تی گرفت و یه دختر 12 سال نشستیم با هم تحلیل کردیم. تمام زندگی این دختر 12 یا 15 شاید شکر، این دختر نوجوان تمام زندگیش این دو تا جمله است که من به شما میگم: پول، و اگر پول نداشته باشی به تو نگاه نمیشه، ترس از فقر و شهوت پول، در حالی که زندگیشون هم خوبه. خواستیم تست سی ای تی تی ای تی از بچه هاتون بگیریم. بعد شما نگاه کن ببین ساختار ذهنی این بچه چیه، بدونید که بدون تست ها باید نظامش رو طی کنید، هزینه لازمش رو بپردازید، بدونید که بدونه که چیه، شما تو اون مسیرش تمام وقت بچه. خب حالا از من مشورت میگیرن، میگم پاشناشی به این بچه چیه، میگم اولین پاشناشی بشین است که به خاطر شهرت یا به خاطر پول خودش را بفروشه. یه اولی پاشناشی اگه کسی گفت خب این که چیزی مهمی نیست، بعد من بقیه شد اینقدر پول در ذهن این دختر فر بهه، تست یه قسمتی نیست، در تمام قسمت‌های این من والد نداره، سوپریگو نداره. من والد اون دفعه توضیح دادیم در مقابل بالا بودن، من والد یعنی آرمان ها، باید و نباید هاش، اصلا من والد نداره، حتی ایگو نداره، همش ایده، همش لذت. میگه با این به شهرت برسه، به پول برسه، بره خوش بگذرونه. بعد میگه خب الان اینو توضیح بده، میگه اینا بیچاره فقیرن، چون پول ندارن کسی بهشون نگاه نمیکنه، بدبختن، نمیتونن تفریح کنن. حالا شما فکر میکنید اگر باباش هم تستو بگیریم چی در میاد، هم مامانش تستو بگیریم چی در میاد؟ یه دوباره تو روایت رو زنونه مردونش نکنید، یعنی درسته که حضرت با نصاب شروع میکنن، ولی فرمایش حضرت فوق‌العاده است. حضرت میگن تو فارغ از این که شوهر در همین قبرستان باشه یا در این قبرستان دیگری دفن بشه، چون نمیتونی پارتی بازی کنی، که تو عامل بدبختیت دو تا چیز سرخفام است: لباس نازک، لباس رقیق، که حالا میشه خیلی توضیح دادم راجع بهش.
الله اینا رو نشون بده یا داشته باشه،
این دوتا هلاکش میکنه. حالا یا چون دنبالش میدوه چه بهش برسه چه نرسه، چه به خاطر اینکه به خاطر اینا زندگیشو به آتیش بکشه چون شوهرش نمیره سرویس بخره یا نداره، چه به خاطر اینا به معصیت میفته، لباس نازک، خود نمایی، جلوه دادن، به هر دلیلی حضرت تابلو میکنن، میگه ای خانوم مسلمان، نساء امتی، نه فاحشه‌های کشورهای دیگه، نساء امتی، این دوتا زمینتون میزنن. اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی.
چون
میگن
سرفام، سرفام به معنی
ببینید اون زمان به شطورم، شطور سرخفام خیلی ارزش داشت. سرخفامی اصطلاح ارزشمند بودن، جلوه‌گریه. در اون آیه قرآنی هم که یه بار در یه مجموع جلساتی توضیح دادیم، صحبت این بود که مردم بکشن پیغمبر یا رسول چه نگاره میکنیم؟ شطورای سرخ رنگ داره میره که آیه قرآن برش حاضر شد. سرخ فامی هم جلوه‌گری است.
وقت در مقابل نگاه کن، خوش به حال آقایون که چنین خوابی میدارن، میگه عزیزم خسته شدی، چشات خسته است، نمیخوای الان مطالعه کنی، نمیخوای دانشی بیاندوزی، ابن نداره، بشین رو موب یه خود استراحت اصلا دراز بگیر. من برای شبت یه تیکه یه حکایت از کرم امیرالمومنین میخونم، بعد برو استراحت. دوشنبه شد دوشنبه، نشد پنجشنبه، یه روز در هفته، منم یه هر شب. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل کاشمی، گفت پدرم یه خورده شما زودتر غذای سفرتون تموشه، بعد بشینیم برای زن بچه‌تون یه قصه هایی که باید بگین رو بگیم. دو تا قاشق کمتر بخور، بعد بچه ها همجور که داریم غذا رو میجنیم برای تو تعریف کنن، بعد یه قصه از کرم ما مشتبا، یه قصه از ظلم معاویه، یه قصه تربیتی. حالا یه نفری برگش که آقا شوهر ما اصلا تو آبادی نیست، گاهی اومد با اولاقش میاد مثلا اولاقش رو ازام تو میره، شما این کار تو این کار بکن، ولی قاعده و نظام زندگی سالم ایمانی مطلوب این است که مرد خانه وظایف مردانگیشو باید انجام بده، ولی باید منبع و منشأ ورود علم و دانش و رشد باشه تو زندگی، و در مقابل وظایفش هم انجام بده. اینجوری نیست که بگید فقط نشستی کتاب شده هستش بگید. ولی وقت اینجا ممکنه بعضی خانم‌ها سوالشون بره به این سبب، خانم‌های حاضر، خانم‌هایی که این بحث رو از شما ها میشنن، انشاءالله ذهنشون بره دنبال این که ای پر نفقش این شو بر لباس ما بر مهمونی بچه پر، اگه ما لباس نداشتیم چی؟ اگه روسریمون با اون لنگه بودن دویمه کفشمون نخوریم؟ اونت یه ساله جزئی که بعدا باید بهش بردارم. اصل روایت دومی هم بگم، وجود مقدس امام صادق علیه السلام. این روایت را قبلا دو مرتبه در جلسات گفتیم، بنابراین یه عده حفظم، من سندش رو فقط ذکر میکنم و یه بار حدیث رو میخونم. شما چون در جلساتی که گفتیم احتمالا بشید نداشتید، یا من رو ترجمه بفرمایید یا حتما بخشش رو یادداشت کنید. روایت رو عرض میکنم، هم تو آبلی گفتیم، علی آباد بودی آبلی که آبلی هم تو آبلی گفتیم، هم یه چه دیگه هم گفتیم. روایت حدیث رو حفظن، انقدر هم همه الحمدلله بهش عاملیم، غیر از اینکه حفظیم بهش عامل. خدا من رو ببخش. وجود مقدس امام صادق علیه السلام میفرمان ایوم امرأتن باتت و زوجها علیها ساختن فی حق. باتت یعنی شب را صبح کنه. فارسی شد. آها یه بار فارسی شد آمد بگم. خواستم یه همشه که میگم کسی نفهمه. چش یه بار فارسیشم ایام امرأت باتت و زوجها علیها ساختون فی حقن، شوهرش برون به حق خشمگین باشد. حقانیت مهم، علکیش خشمگین نباشه. مثلا بگه چرا تو دیشب مامانم وقتی پاشو بود بالا گلده نشد بروسی؟ یعنی بعضی از این مشکلات داریم، چه این کار نگه من تو خشم گیرم، حالا برو بگی بخواب بگیم تا صبح چه بده سر بگم. این چه بسا جزوه این نباشه دیگه. خب ولی حق واقعا حقانه ناراحته. شب برای خانم تا صبح میگوزن، لم تقبل منها صلاتون حتی یرزا، هم نمازش که قبول نیست، من دلیل شوهر ازش راضی میشه. و ایو ممرعت تطیبت لغیر زوجه، خودش را اطراگین کنه برای غیر زوجه. لم تقبل منها صلاتون حتی تغتسل من فیها که غسلها من جنابتها، مثل غسل جنابت که میره غسل میکنه
بره قرصو کنه از این گناهش و خدا اصلا تعبیرش میده. این روایت ما مبسوطشو که در قدیم خواندیم یادتونه خدا نمازشو قبول نمیکنه، صدقهشو قبول نمیکنه، عبادتشو قبول نمیکنه، دعاشو قبول نمیکنه. بعد آخرش چی بود؟ اگر متقابلا هم همین گونه باشد همین وضعه. فقط آخرش یه باید مثلا ممکنه شما همینجوری ذوق کنه بالا من بعد بخونن که برنش کم شد تو میگه بریم خانم نشسته آخرش هم میشتر و آخرش میگه برعکسش هم هست. البته اونجا یه بحث ظلمه که مفصل این رو داشته باشیم. من از این روایت و روایت بعدی یه یاد داشتی برای خودم گذاشتم، فقط یاد داشت برای شما میگم. من نمیتونم قضاوت کنم این روایت آدم خارج بشه حرف بزنه، تلخور میخوام، ولی من اینجور فهمیدم که جمع آوری کننده یه کتاب و توضیحاتی که در زیل روایت آورده میخواد بگه خوشبویی و عطر زدن برای نامحرم نوعی بی‌حیایی و بی‌پروایی است، چون تعبیر روایت با تعبیر ما نمیخونه. دارم توضیح میدم، خانوما میگن عطر میزنه تا منظم باشه، تمیز باشه، خوش مشرب باشه، تا بوی بدنش اگر بده به مشام نرسه. روایت میگه بوی عطر که آمد نشانه بی‌حیایی، نشانه بی‌پرواییه، نشانه بی‌تقوایی. تعبیر ما هم فرق کنه. روایت بعدم بگم ترجمه جفت شما هم بخونم. روایت بعد میگه وجود مقدس امام صادق علیه السلام از وجود مقدس از رسول صلی الله علیه وسلم ایوم امرأت تطیبت ثم خرجت من بیتها فهی تلعن حتی ترجع الى بیتها متا ما رجع. هر موقع برگشت آخه بعضی وقتی چی میزنم میرن خونه مامانشو اینا دیگه حالا حالا نمیان. این روایت میگه اگر عطر زد و رفت این دیگه تا بر نگرده مرمونه مورد لحظه. ترجمه حدیث قبلی هر زنی که شب را به صبح آورد در حالی که شوهرش برون به حق خشمگین باشد. آقایی گفتن که خانومم گفتم من خیلی از این کار شما ناراحتم. و حالا نگه برای این کارا من خوشحال
نیستم. به حق
آن هر زنی که شب را به صبح آورد در صبح شوهرش در روز حق خشمگین باشد خداوند نماز او را قبول نمی کند و هر زنی که خود را برای غیر شوهرش خوشبو سازد خداوند نماز او را قبول نمی کند تا این که همانند غسل جنابت برای این کار غسل. ما از اینجا فتوا نمیتونیم بدیم، اگر کسی رفت پیدا کرد فتوایی بگیر، ولی من پیشنهادم اینه، عرضم اینه که گاهی اوقات در موقعیت هایی که آدم قرار میگیره برای قصد یادش باشه اگر چنین تنش هایی داشته است، اگر مشکلاتی داشته روایت میگه بره قصد کنه. روایت نمیگه بگو استغفرالله برو، میگه با یه تکونی باید بخوری. حالا شما اگه تصور کنید چه زمان مسکلت چرا سخت بوده وقتی دیدی اینقدر خراب کردی عزیزم، اینقدر خراب کردی. فقط خوبیش اینه که بعد میگن وای خانم فلانی هم خوش بود. حالا یه سوال آقای وحید آقا، اگر یه آقایی خودشو خوش بکنه برای که جلب توجه خانم ها رو بکنه چی؟
اونم همینه دیگه، چون گفت متقابلا.
اون برای یه راه اینجا این اینجا این اینجا چی شد؟ گفتیم اگر عکسش یا آقایی باز این مثال هایی که زدم و گاهی ارجاع میدم برای اینکه فال یا آقایی یا مجموع آقایی بیان و قشنگ دوش بگیرن و خودشون بسازن لباس های مناسب تنشون بکنن و بعد مثلا برن یه جایی که اون توجه واقع میشه، اینم اشکال داره یا نداره؟ فقط خانم ها
چی شد؟
که دوباره چی شد؟
نه اگه نیتش این باشه بگن اگه مثلا همیشه عصب داره میره بیرون
فرقی نمی‌کنه. نمیگه تو خودت را خوشبو کنی برای جلب توجه، یه برای غیر شوهرش. خب هر روایت بعدی ایوم امرأة طیبت ثم خرجت من بیتها، اصلا نمیگه تو نیتت اینه که بری بچهای همسایه رو جمع کنی، میگه تو میزنی از خونه میری بیرون.
این ملکی آقایون
من خانم
ببینید خانم من الان بحث فقهی نمیگم ها، فرقیشو خودتون میدونید. گاهی اوقات این تصویر در ذهن خانومه، میگی چرا آرایش کردی یا اتزدی یا این لباسو پوشیدی؟ شما به شاگرداتون میگینا، شما که شنتون عجل از یه خود، میگی چرا این کارو کردی؟ میگه من فکر میکردم اگه از اینجا پیاده شم سریع وارد آسانسور میشم، آسانسورم میره طبق خانومه و پیاده میشم دمون میشه. بهش میگی چرا اتر زدی؟ میگه من چه برسم که 50 تا مردم میان چه سلام علیکم. خب ولی روایت یه فضای دیگه است، میگه لغیر زوجه ها، میگه تو هنرمندی این مرد رو اداره کن، تو هنرمندی این شوهر را بپروران با یک زندگی گر، میگه تو هنرمندی حداقل دو روز در هفته تنظیم کن بچه ها یه جوری خسته باشن بعد از ظهر که نا نداشته باشن اصلا قبل از حضور پدر برم بخواب، که تو بتوانی یک نیروی مؤثر جامعه رو که قرار بار علمی جامعه دفاع از حریم امیرالمومنین خون دادن جان دادن خرج کردن رو برای اهل بیت رو بگیره، این آدم رو تو اداره کن، تو اون احمد این رو اداره کن و چی برای غیره تنظیم کن. بحث غیره نه سخن از بابا هست، نه امو هست، نه مهنو هست، نه مامرنو هست. بحث فقهی رو کسی میخواد بره باید حواسش باشه پاش رو خط قرمزه یا یه زنه این مرتبه یا داره میفته. جنس روایت شما ببینید لغیر زوجا، او یکی تطیبت ثم خرجت، اصلا اصلا نمیدونم چند درستم پنج تا مرد میبینم، اصلا لازم نیست تو ببینی مرد میبینی یا نبینی، تا تک نبرد تو بخرجه من چی تو زمین میبینی میخواد چه اتفاق بیفته. جنس روایت، زبان روایت. حالا فقیه این روایت ها رو کنار هم میذاره، فرض کن به شما فلان اجازه را میده، اون دیگه خودت میدونی و فقیهی که باید ازش تنبیه کنی، نه فقیهی که رسال داره، نه غیر فقیهی که رساله داره، نه هرکی باید تفهم. حالا بعد ما این فضا رو که درک کردیم، حالا سوال رو بودیم، حالا اگر یه آقایی اومد این کارو کرد ما سوال رو بودیم تو هنرمندی؟ خب چرا این زن له له میزنه برای اینکه یک مردی مورد توجهش قرار بگیره؟ اگه هنرمند تو هنرمندی چرا این ناراحت در بودن در کنار تو؟ تو هنرمندی چرا این فکر میکنه اون کچه هوارو چقدر قشنگ که شوهر من حاضری به خاطر من یه دو لباس عوض کنه؟ هنرمندی هنرمندی لباس خوشگله تو بپوش با زن برو پاکی ملت بدون. چرا همه هنرها و مدل بیشترشتو جمع میکنه برای اینکه بریم مثلا تو جاده این کجاست که این کدوم امامزاده است که هر شهادتی میشه هم بری تو جاده اونجا هنرمند میشه بری اونجا کجا؟ امامزاده دیگه امامزاده شما هم زیاد میرفته اگر هنرمند من جزیدرش کنم با فرض این که حرکات موضوع مثلا با نظر مرجع شما تنظیمه، تو هنرمندی چرا واسه تو جاده نمیستی؟ خونه رو آماده کن برای همسایه. تو هنرمند مردی چرا نورافشانی برای زمانی که تولد شوهر خواهرته نورافشانی برای زمانی میشه که شوهر میاد تو زندگی؟ یه بار یک خانومی این هنرمندی رو کرده بود، خیلی هنرمندی قشنگی بود. من با اینکه خانوم سن و سالش کم بود معمولا تعریفش رو کردم، گفتم واقعا تدبیرهای درست و قشنگی تو زندگی انجام داد. زمانی که مشکلاتی داشت و بحرانهایی بود و شرایط سختی داشتن تو ارتباطات، فرشای خونه رو جمع کرده بود، رو کف زمین یه طراحی کرده بود که مثلا محسن جان تولد مبارک. شوهری که در نگاه اون زن 50 تا مثلا ممکنه اشتباه داشته باشه، مثلا این ترکونده بود زندگی رو، ترکونده بود زندگی. اگر هنرمندی به قول به تعبیر حاجی آقای کاظمی، یه بار من به ایشون گفتم یه وقت حالا آدم یه جلسه میخواد بره اونجا، جلسه که آقایون از خانومان داشتم ازشون درس میگرفتم، آژانس آقای کاظمی، ایشون گفتم باید چیکار کنم؟ ایشون گفتش که ببین من اگه بخوام محاسنم رو بتراشم یا مثلا منظم کنم، حالا بیشتراش که نیست، من خودم بخوام منظم بکنم، شبی که فرداش جلسه مادرانتون یک برابر این کار نمی کنم. من گرفتی بودم. ایشون ممکنه همیشه آراسته باشه، ولی میگه اون فرداش این میشود اون عفت و عینونی به ورعه بشکر عفت و صدا. یه سوال خوب من از دخترم گاهی میپرسم جوابشم روشنه. میگن چه فرقی میکنه این رنگی باشه یا اون رنگی؟ میگن خودش خوشگل تر میشه بیدن. از هاشه های فارغ هم پرسیدم همینجوری شد. باز هر سال رفتیم کنم شما ببخش دخترم با سواله. در دیگه ایشون همین بفرمیز بودن همه هم نکرد و دیگه کنم هرچی خدا میکرد و فقیر میگه من چه میگم؟ گفت این روسری قشنگ تر میشه یا اون روسری؟ برای که قشنگ تر میشه؟ نه به خاطر اینکه قشنگی بد است، برای اینکه قشنگ تر میشدی و جلب نظر میکنی، برای اینکه تو نمیدانی این رنگ با مردان چه میدونه. اگه بدانی یا بکنی که خب هیچی مخاطب ما نیست. اگه ندانی دیگه خب بهتر شدی، خب آفره، همین به خاطر همین نوادی کار میکنی. پس تا اینجا با احترام نماز در وقت صحبت رو جمع میکنیم. ما بحث فقهی نمیگیم، الان بحث فقهی رو البته من یک جزده آماده کردم که در بحث اقتصاد براتون بخونم، درباره احکام آموزش عفت به کودکان، یه بحثی تا حالا نشنیدین اصلا. اون بحثو میگم براتون، ولی الان ما بحثو فقهی نیست. اگر یه خانومی موظف بود که همجوری عمل بکنه خودش میدونه، یا آقایی هم موظف بود که هر روز خودش را بیاراید خودش میدونه. اما این کلچه برای که تعریف میکنی بهتر نمیگن آقای مهندس چطوری؟ این که مینویسن یک فروشنده خوش اخلاق معلومه دیگه، خوشرو، خوشبرخورد، یه چیزی مینویسن غیر از زیبا، یه چیزی می‌نویسم غیر از بی‌حیا. با اجازه شما من اینجور می‌فهمم، این برای آقایونم هست، من اینجور می‌فهمم که اگر یه آقای روالشی که خودش را همیشه می‌آراید در یه حد معقولی، حالا یه نفر شیک‌تره یه نفر، ولی اگر اونجا یه فره اضافه دادی اینو خدا سوال می‌پرسه، این فره رو از چی دادی اضافه؟ یه خدا دیگه حالا رو میشه توضیح بدیم دیگه. میگه خیلی خوب خودم میدونم تو هم میدونی. حالا رفقا رو میفرستم کنارتون یه تفت حسابی بدن تو متوجه بشی. این همون نیت هم
ببخشی. پس فرق عطر زدن خانم آقایون اینه که مال خانوما همین که عطر بزنی بری بیرون
به بحث فقهیشو نمیگی؟
نه حالا این همین که
اینجور میفرمید صرف این خروجه،
ولی آقایون اگر برای زن دیگری عطر بزنن
و یا برای جذبی و یا یه چیزایی ببینید،
ولی برای نامحرم دیگه، نه برای مرد.
مرد برای مردش هم قصه در میاد.
نه مثلا اینکه تو جمع همکاراش
کتاب رازها
رازهایی درباره مرجان را اگر بخوانید یه چیزایی اطلاعاتتون اضافه میشه، ممکنه تحلیلاتون تغییر کنه. رازهایی راجع به زبان هم بخونید، ممکنه یه تحلیلی. من میخوام شما از توش مسئله فقهی در نیارید. اگر یک آقایی مجموعه دکوراسیون عطرهای مختلف خارجی داشت و گران و فلان قیمت و فلان مدل سوالت بار خانم بوده این طرف قده اینقدر یه سوالت بار آقا بودون بر قده یه حوزشه اصلا بالاش هم بنویسه السلام علیک یا رسول الله قربونمون عطر زدنتون برم. این تو فرهنگ دینی و روایی ما جا میگیره. سوال داریم بپرسیم.
خب پس اون بر چیه؟ خب پس میگم برای عطرتون هزینه میکنیم.
برای عطرتون هزینه بکنیم.
سیره پیامبر این بوده.
خب دیگه
سر
کن.
خب دیگه به نیت
نامحرم نه. اجازه بدید نماز رو بخونید. شاید در نماز جلواتی هست. الله صلی الله علیه و آله.